الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های مربوط به جلسات گذشته اشاره کردیم، ما در ذیل بحث واحد بودن معانی الفاظ و تراکیب که جزء مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت و خودش از مبادی دلالی حجت لفظی و جزء مبادی مختص تصدیقی محسوب میشه، بحث هرمنوتیک رو مطرح کردیم. اشاره کردیم به مراحل تحول تفکر هرمنوتیک و نقدی که بر هر یک از دیدگاه‌های شناخته شده هرمنوتیک مطرح بود. به این نکته منتهی شدیم که اگر ما هرمنوتیک نسبی‌گرا رو بپذیریم، باب گفتگو بسته خواهد شد و اشاره کردیم که این بیان یک بیان نقضی است و برای حل مسئله ما باید برگردیم و در واقع فرایند انتقال معنا رو از گوینده به شنونده مورد بازشناسی قرار بدیم. دقت کنید، اون بحث که الان خواهیم کرد، جستجوی ماست از این که وقتی یک گوینده میخواد یک معنایی رو به شنونده منتقل بکنه، چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. ما برای تحلیل این مطلب به وجدان خودمون به عنوان یک انسان عرفی عادی که گفتگوهای عرفی رو میفهمه و در فضای عرفی زندگی میکنه، با دیگران سخن میگه، ما با مراجعه به وجدان خودمون به این عنوان در واقع میخواییم این بحث رو تحلیل کنیم و در واقع ما با علم حضوری که داریم نسبت به این بحث میخواییم به تحلیل حصولی از اون دست پیدا بکنیم. و در مباحث فلسفی این نکته تذکر داده شده که وقتی ما علم حضوری رو تحلیل میکنیم، محصول این تحلیل یک علم حصولی است. خب وقتی ما به ذهن خودمون مراجعه کنیم به عنوان یک انسان عرفی که آشنا هستیم با زبانی، مثلا زبان فارسی، اولین سوالی رو که باید پاسخ بدیم اینه که آیا معنا و لفظ یکی هستند در ذهن ما یا نه؟ مقصود از لفظ فقط این آوایی که به گوش ما میرسه نیست. این آوا یک موجی است که در فضای، در هوا ایجاد میشه و انتقال پیدا میکنه، به پرده گوش ما میخوره. مقصود ما از لفظ اون صورت ذهنی است که ما از لفظ داریم، که ما در مباحث منطقی این نکته رو یاد گرفتیم که صورت ذهنی صرفاً مربوط به امور دیدنی یا به تعبیر دیگر مبصرات نیست. صورت ذهنی شامل همه اون چه که ما ادراک میکنیم میشه، چه اون چیز ما به ازاش مبصر باشه، دیدنی باشه، مثل شکل مثلا این موبایل، چه شنیدنی باشه مثل صدای من، چه بوییدنی باشه مثل عطر یک گل، چه چشیدنی باشه مثل شیرینی شکر، و چه لمس کردنی باشه مثل مثلا زبری ساقه یک درخت. ما از همه اینها صورتی ذهنی داریم، یعنی صورت ذهنی که ما میگیم این مقدار رو دیگه متوجهیم که اختصاص به امور دیدنی مبصرات نداره، بنابراین وقتی میگیم صورت ذهنی لفظ، توجه داریم که صورت ذهنی لفظ، خود لفظ یک امر مسموع، یک امر شنیداری است، شنیده میشود. این صورت ذهنیش خب با صورت ذهنی امری که دیده میشود فرق داره. وقتی ما میگیم لفظ و معنا در ذهن ما با هم متفاوتن، یعنی اون صورت ذهنی لفظ که در ذهن ما وجود داره با صورت معنا متفاوتند. توجه دارید بازم که مقصود ما از لفظ کتابت لفظ نیست. یعنی وقتی من میگم آب، مقصودم اون خطی که می نویسیم با اون خط آب رو در الفبای فارسی، این مورد نظر ما نیست که این فقط کسانی که با کتابت آشنا هستند، سواد دارند، این رو می فهمند و می تونند بخوانند. در حالی که لفظ بین افراد بی سواد هم مورد استفاده قرار می گیره. اونها نمیتونن لفظ آب رو که نوشته شده، کتابت آب رو بخوانند، اما کلمه آب رو به کار میبرند و اون رو میفهمند. پس مقصود ما از صورت ذهنی لفظ صورتی است که از این امر شنیداری در ذهن ما نقش میبنده، نه از اون صورت مکتوب که در واقع یک امر دیداری است، یک امر مبصره. این لفظ با معنا متفاوته. شاهدش اینه، یک شاهد وجدانی، که ما اگر چند زبان بلد باشیم، به ازای یک معنا چند لفظ در ذهن ما هست. مثلا کسی که زبان عربی بلده، به ازای معنای آب، آب یک لفظ فارسی است، لفظ ماء رو هم در ذهنش داره. لفظ مثلا اگر انگلیسی بلده، واتر رو هم در ذهنش داره، یا اگر آلمانی بلده، واسر رو هم در ذهنش داره، یا اگر فرانسه بلده، او رو هم در ذهنش داره. یعنی یک معناست که این لفظهای مختلفی در ذهنش داره. بنابراین وجدانن اگر ما مراجعه کنیم به وجدان لغوی خودمون، به فهمی که ما از الفاظ داریم، به علم حضوری خودمون درک میکنیم که صورت ذهنی الفاظ با صورت معنا در ذهن ما دو چیزه. ولو به خاطر این که ما با زبان فارسی آشنا هستیم، انس ما با زبان فارسی باعث میشه که ما وقتی معنای آب رو میخواییم به ذهنمون بیاریم، اون رو همراه با لفظ آب میاریم. همون تعبیری که بارها از شیخ الرئیس در اشارات نقل کردم که ارتباط لفظ و معنا به گونه ایست، در اوائل منطق اشارات ایشون این نکته رو اشاره میکنه، میگه ارتباط لفظ و معنا به گونه ایست که ما وقتی میاندیشیم، که در واقع در حوزه معانی داریم تحولی، فرایندی رو انجام میدیم، گویا داریم با خودمون نجوا میکنیم. و همین دلیل ما که فارسی زبان هستیم، به فارسی فکر میکنیم و اون که عرب زبانه به عربی فکر میکنه و اون که مثلا ترک زبانه به ترکی فکر میکنه، با اینکه فکر فارسی و عربی و ترکی نداره، اما انس معنا و لفظ باعث میشه که ما افکارمون زبانی میشه. این به این معنا نیست که واقعا بین لفظ و معنا مرزی وجود نداره. حالا اونایی که زبانهای مختلف بلدن بیشتر این مطلب متوجه میشن. مثلا کسی که دو تا زبان بلده میتونه به فارسی فکر کنه، میتونه به عربی فکر کنه، یعنی اگر تمرین کرده باشه. البته معمولا فکر کردن به زبان مادری راحت تره، پسر یکی از مراجع معاصر که از شاگردان خود من بوده، ایشون سالهاست الان در انگلستانه، البته روحانیست، مشغول فعالیت‌های دینیه. یه وقتی چند سال پیش انگلیسی صحبت میکرد اونجا، بهش گفتم انگلیسیت خوبه، بد نیست. گفت حاج آقا ما زبانمون توی خونه زبان ترکیه، ما زبان مادریمون ترکیه، بعد زبان فارسی رو یاد گرفتیم توی مدرسه بود تو محیط جامعه، بعد زبان انگلیسی رو یاد گرفتم که اینجا آمدم. ایشون میگه وقتی من یک لفظ انگلیسی میشنوم، اول باید اینو فارسی کنم، چون من انگلیسی رو و از فارسی یاد گرفتم، بعد اون فارسی رو ترکی کنم تا بفهمم مثلا این چی گفته، و از این برم وقتی میخوام یه چیزی رو بگم، اول معنا ترکی میاد به ذهنم، بعد ترجمه فارسیشو پیدا میکنم، بعد ترجمه انگلیسیشو، تا بعد یه کلمه انگلیسی بگم. گفتم خوبه، با این همه مراحل خوبه که گرفتار لکنت نمیشی، چون بعضیا که در موقع صحبت کردن نمیتونن سریع صحبت کنن، جهتش اینه که در واقع اون ارتباط بین لفظ و معنا تو ذهنشون اونقدر قوی نیست. در نتیجه وقتی میخوان یه معنایی رو، حالا توضیح میدیم در فرایند انتقال معنا، یه معنایی رو براش لفظ انتخاب کنن، زمان میبره. به همین دلیل هی گرفتار یک سکت هایی میشن. بعضی ها هی عادت دارن میگن مثلا ما رفتیم گفتیم که من خیلی بدم میاد از اینجور صحبت کردن، و بعضی ها تو تلویزیون هم میان اینجوری حرف میزنن، تا اینجوری حرف میزنن من اون برنامه رو قطع میکنم میرم یه برنامه دیگه، چون من حوصله اینجور صحبت ها رو ندارم. این دلیلش اینه. حالا وقتی یه کسی زبان یاد میگیره، زبان جدید یاد میگیره، همینطوره دیگه. مثلا وقتی میخواد عربی حرف بزنه، اون کسی که فارسی زبانه همینطوره، مثلا یه جمله رو میگه، یه اوی وسطش میاره، یه زمانی رو میخواد در واقع تا پیدا بکنه اون لفظو. بنابراین ما وقتی به وجدانمون مراجعه کنیم، میبینیم که لفظ و معنا دو تاست، و به همین دلیل کسی که 5 زبون بلده، به ازای یک معنا 5 لفظ داره و به 5 زبان میتونه فکر بکنه. یعنی در واقع اون معنا رو با پوشش زبان مثلا مادریش یا زبان اولی که یاد گرفته یا دومی یا سومی یا چهارمی استفاده بکنه تو ذهنش. البته ما به دلیل اینکه این ارتباط لفظ و معنا بسیار قویه، معمولا نمیتونیم معنا رو فارغ از لفظ تصور کنیم، به خصوص معانی غیر حسی رو. معانی حسی رو میتونیم، مثلا شما الان میتونید آب، یه مایع بیرنگ بیبو، مثلا این آب، اینو الان میتونید تو ذهنتون تصور کنید که اونجا لفظ نداشته باشید، خود اون مایع رو، همون مایع بیرنگ بیبوی بیمزه، همون مایع شناخته شده، همین آب رو تو ذهنتون بیارید بدون لفظ. این کار رو میتونید بکنید. ولی چند در جاهایی که معنا غیر محسوس میشه، این کار بعض برای ما مشکل تر میشه. مثلا شما معنای تناقض رو معمولا بدون لفظ نمیتونید تصور کنید. اون چی که تصور میکنید ممکنه مصداق تناقض باشه، ولی خود معنای تناقض به معنای کلیشو معمولا سخته. نمیگم محاله ها، اصلا کلیات رو البته منطقی ها میگن مفاهیم کلی تصورش مشکله و نقل میکنن، حالا این صحت و سقمش بر عهده راوی، که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن من با ریاضت فراوان فکری موفق شدم بعضی از مفاهیم کلی رو به همون کلیتش تصور کنم. چون خیلی از مفاهیم که ما تصور میکنیم به اون کلیت، به اون معنایی که در منطق مطرحه، نمیتونیم تصور کنیم، یا لفظش رو در واقع اون معنا رو به صورت مجمل در قالب لفظ تو ذهنمون میاریم، میگیم تناقض، همین آوا، این صدای تناقض. یا اگر کتابت بلد باشیم، ماها که نوشتن بلدیم، نوشتش تو ذهنمون، مثل اینکه رو تخت سیاه بنویسن، همون تو ذهن ما نقش میبنده. یا مصداق تناقض، که مثلا یه جایی یه چیزی باشه و همون چیز نباشه. اینها هیچ کدومون معنای کلی تناقض، مفهوم کلی تناقض نیست. و خب ما با همین اون میتونیم اون فهمی اجمالی که نیاز داریم در نوع مباحث رو تأمین بکنیم. خب حالا وقتی که من میخوام سخن بگم، الان من دارم سخن میگم، به نظر کار ساده ای میاد دیگه، من الان خیلی راحت سخن میگم، گویا فکر نمی کنم، من اصلا وقتی سخن میگم انگار هیچ فکر نمی کنم، ولی این در واقع اینطور نیست. من دارم یه کار بسیار 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 و هزار بسیار دیگر پیچیده رو انجام میدم که نتیجه مثلا 50 سال ارتباط زبانی من با زبان فارسی و این مفاهیم به من این امکان رو میده که به این راحتی مثلا صحبت کنم یا شما به این راحتی بشنوید و بفهمید. واقعا فرایند گفتن و شنیدن، فرایند انتقال معنای فرایند ساده‌ای نیست. و اصلا منطقیان گذشته ما، فیلسوفان گذشته ما که وقتی اومدن انسان رو تحلیل کنن، اون مشخصه ای رو که دیدن انسان رو جدا میکنه از سایر حیوانات، حیوان یعنی جاندار، از سایر جانداران، دیدن اون مشخصه، مشخصه نطق حیوان و ناطق، انسان موجود جاندار گویاست، سخن میگه. البته اگر به منطقهای قدیم مراجعه کنید، مثل منطق بهمنیار، از تحصیل بهمنیار شاگرد شیخ الرئیس، یا حتی منطق خود شیخ الرئیس، به اصطلاح منابع منطقی خود شیخ الرئیس، میبینید وقتی انسان رو تعریف میکنه میگه حیون، کلمه حیوان رو به کار نمیبرن اونها، میگن حیون ناطقون مائت، یک کلمه دیگه هم اضافه میکنن، میگن جاندار گویای میرا که میمیره. این به این دلیله که اونها قائل بودن که حی و ناطق یا حیوان و ناطق، که بعداً تو ادبیات منطقی متکلمان ما به این اصطلاح به کار رفت، تو نه تو ادبیات منطقی فیلسوفان ما، چون منطق فیلسوفان ما یه مقداری با منطق متکلمان ما فرق داره و منابع منطقی که ما معمولاً استفاده میکنیم، مثل حاشیه مولا عبدالله و کتاب‌های مثل المنطق مرحوم مظفر، بیشتر از منابع منطق کلامی استفاده کردند، نه از منابع منطق فلسفی. علی حال اونا چون قائل بودند به این که ما نفوس فلکی داریم و نفوس فلکی هم حی و ناطق، و همین دلیل با قید میرا مائت می‌خواستن انسان را از اون جدا کنند. اما فیلسوفان ما و بعد متکلمان ما وقتی اومدن انسان رو از سایر جانداران جدا کنن، این خصوصیت نطق، این خصوصیت گفتن و گفتگو رو دیدن ویژگی انسانه. تو این همه ویژگی های انسان این رو خیلی روش تأکید کردن و این رو به عنوان فصل انسان مطرح کردن، چون در واقع این به جوهر تفکر انسان که فارق بین انسان و سایر موجودات جانداره برمیگرده. اما وقتی من دارم مطلبی رو به شما میگم، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، من اتفاق ساده اینه، من ابتدا معنایی رو انتخاب میکنم، در پی انتخاب معنا لفظی که مربوط به اون معناست به ذهن من میاد، به دلیل علقه‌ای که بین لفظ و معنا در ذهن من وجود داره.
من اون لفظ رو که تصور ذهنی من هست، اون آوا، با ابزارهایی که دارم برای بیان، همین تارهای صوتی و مجموعه ابزارهای صوتی من که زبان و تارهای صوتی و نوع خروج هوا از دهان و فک و همه اینا با هم این کار رو انجام میده، با هم دل شما وقتی دندونتون رو میکشید صداتون عوض میشه، اگر یه سرما بخورید یه کمی تارهای صوتی متورم بشه یا مجرای تنفس شما یه مقدار تغییر شکل پیدا بکنه صدای شما عوض میشه، شما با این ابزارا اون صوتی رو که تصورشو دارید، من یا من اون صوتی رو که تو ذهنمه بازسازی میکنم، اون صوت رو ایجاد میکنم. این صوت در واقع یک امواجیست در هوا به گوش شما میرسه، در گوش شما، پرده گوش شما شروع میکنه به ارتعاش، یه پیامی میاد از طریق اعصاب شنوایی به مغز شما میرسه. حالا تو مغز چه اتفاقی میفته که هنوز دانش پزشکی ما هم متوجه نیست. از نظر فلسفی عمل ادراک رو روح انجام میده، ماده به ماه و ماده قدرت ادراک نداره. تمام این مقدمات، ارتعاش پرده گوش، انتقال اون امواج که از نوع امواج الکتریکی هستن از طریق سلولهای عصبی نورونها به مغز، همه اینا مقدمه است برای اون اتفاقی که در روح میفته. از نظر فلسفی اون اتفاق چیه؟ شما اون صدایی رو که من ایجاد کردم و بعد از طریق این ابزارها منتقل شد به گوش شما و گوش شما از طریق یه پیام مغزی رو رسون به مغز، شما اون رو تصور میکنید، اون صدا در روح شما، در ذهن شما تصور میشه. وقتی اون صدا در ذهن شما تصور شد، چون شما هم آشنای به زبان هستید، بین اون لفظ و معنا در ذهن شما ارتباطه، در نتیجه اون معنا به ذهن شما هم میاد. الان من وقتی میگم آب، معنا رو ابتدا در ذهنم میارم، لفظش به ذهنم میاد به دلیل ارتباط لفظ و معنا، اون لفظ رو با ابزارهای صوتی میسازم، هوای بین من و شما که توی این فضا هست، این موج منتقل میشه به گوش شما، این پیام در گوش شما میاد، شما صدای آب، این لفظ، این رو تصور میکنی. به محض تصور این لفظ معنا به ذهن شما میاد، چون شما آشنایید با زبان فارسی. فرایند انتقال معنا اینه. البته عرض کردم بسیار امر پیچیده است، ولی برای ما انقدر ساده و روزمره شده که ما مثلا به این حرفا توجه نداریم. در حالت عادی الان این چیزایی که من میگم چیزایی است که یه عمر من و شما باش سر و کار داریم، ولی باش توجه اینطوری نمیکردیم، به صورت عادی بهش نگاه اینطوری نمیکردیم. البته حالا داستان یه کمی باز تحلیل بیشتری نیاز داره. وقتی من میگم آب، خب الان به محض انتقال این صدا به گوش شما و رسیدن اون پیام به مغز شما، ذهن شما معنای آب رو تصور کرد. به این میگیم مدلول تصوری. بعدن در مباحث الفاظ اشاره میکنیم که شما این آوا رو از هر موجودی بشنوید، تو ذهنتون این معنا میاد، چه من بگم آب، چه دوتا دستم رو به هم بکوبم و فرض کنید که در اثر خوردن دوتا دست من به هم لفظ آب ایجاد بشه، سنگ بزنم به دیوار لفظ آب ایجاد بشه. از هر جایی این صدا به گوش شما رسید، این معنا به ذهن شما میاد. به این میگیم مدلول تصوری، که صرف تصور لفظ باعث انتقال شما به معنا میشه. اما من که لفظ آب رو به کار میبرم، همیشه یه جور به کار نمیبرم. مثلا یه وقت میگم آب زلالیست،
آب رو اینجا در معنای حقیقی خودش همون آب به کار میبرم. اینجا من کاربردم، استعمالم، استعمال حقیقی است. ولی یه وقتایی من کلمه آب رو به کار میبرم ولی استعمال حقیقی نمی کنم. آب رو میگم یه چیز دیگه ازش اراده میکنم. مثلا فرض کنید آب چون یک مایع بیرنگ و بیبو و بیمزه است و مایع هست و خصوصیت مایع بودنش خیلی خصوصیتی است که به محض اینکه شما معنای آب به ذهنتون میاد خصوصیت مایع بودن به ذهنتون میاد، من آب رو به کار میبرم در معنای مایع، میگم این آبه و نه به معنای اینکه آب همین آبا، یعنی مایعه، جامد یا گاز نیست. که حالا ما تو فارسی کلمه آب رو به کار نمیبریم به این معنی، به این شکل. ما میگیم آبکیه. آبکی که ما میگیم معنایی که اراده میکنه یعنی مایعه، یعنی مثل آب میمونه، شله، مایعه. اینجوری به کار میبریم. حالا خود لفظ آب رو اگه من به کار ببرم، نه کلمه آبکی که حالا اون وضع شده تو زبان فارسی برای اون معنای مایع، آب رو به کار ببرم به معنای مایع، خب این استعمال، استعمال حقیقی نیست. لفظ آب وضع نشده برای مایع، وضع شده برای یه مایع خاصی. من در یه معنای وسیع تری به کارش ببرم که حالا به اون معنا میگیم معنای مجازی. در صورتی میتونیم به کار ببریم، حالا در بحث خودش خواهیم گفت، که بین معنای حقیقی و اون معنا یک ارتباطی باشه که بتونیم از لفظ منتقل به اون معنا بشیم. حالا گاهی از اوقات استعمالی که من میکنم استعمال صریح به اصطلاح، گاهی از اوقات استعمالی که میکنم استعمال کناییه. یعنی وقت میگم این آب سرد است، آب رو در معنای حقیقی بدون هیچ گونه کنایه‌ای به کار میبرم. ولی یه وقتی آب رو به کار میبرم به معنای کناییش، نه به معنای بدون کنایه‌اش. مثل اینکه میگیم مثلا این حرفایی که شما میزنی هواست، صوته. نمیخوایم بگیم هوا به معنای حقیقی یعنی این هوایی که هست، صوت به معنای حقیقی یعنی آوا. میخوایم بگیم فاقد ارزشه. اینجا کلمه هوا یا صوت رو به کار میبریم در به صورت کنایی برای یه معنای دیگری. میخوایم بگیم حرفات ارزش نداره، میگیم اینایی که میگی صوته، اینایی که میگی هواست. اینجا استعمالی که میکنیم یه نوع استعمال کناییه. بنابراین ما در کاربرد لفظ اینطوری نیست که فقط لفظ رو به کار ببریم در معنایی که برای اون وضع شده بدون هیچ گونه کنایه‌ای. نه، گاهی از اوقات در معنای دیگری که با معنای موضوع له ارتباط داره، گاهی از اوقات به صورت کنایی از خود معنای موضوع له استفاده میکنیم. خب اون چیزی که من واقعا میخوام به شما بفهمونم با لفظ، توی اصطلاحات من اصولی خوندیم قبلا، بعدا هم دوباره بهش میرسیم، بهش میگیم مدلول جدی. این مدلول جدی من یه وقت ممکنه یک خبر باشه، مثل این که میگم آب سرده، آب زلاله، یه مدلول جدی است. جدن میخوام خبر بدم که این آبی که توی این لیوان هست سرده یا این آبی که توی این لیوان هست زلاله. گاهی از اوقات من مدلول جدیم یک انشاءه، یعنی در واقع من دارم با این یک نوع چیزی رو تو مفاهیم ایجاد میکنم، یه مفهومی که نبوده رو میخوام باش ایجاد کنم. مثل کاری که توی مباحث معاملات ما میگیم، مثلا کلمه خریدم، خریدم رو ما میتونیم دو جور به کار ببریم. یه وقت به عنوان اخبار از یک خریدی که قبلا اتفاق افتاده بگیم خریدم، یعنی خبر میدم که من یه چیزی رو خریدم. یه وقت به صورت انشاء که من این که الان تو داری میفروشی به فلان مبلغ، من اینو خریدم، من با این خریدم میخوام خود صیغه بیع رو، صیغه خرید و فروش رو انشاء بکنم. بنابراین مدلول جدی من ممکنه اخبار باشه، ممکنه اون مدلول جدی یک انشاء باشه. حالا اگه خیلی ساده در نظر بگیریم داستان رو، من یه معنایی رو ابتدا اراده میکنم، با توجه به دانشی که از زبان دارم برای اون معنا لفظی رو تو ذهنم میاد، من اون لفظ رو با ابزارهایی که دارم ایجاد میکنم، اون لفظ میاد به ذهن شما وقتی شما به گوشتون خورد، با آمدن اون لفظ اون معنا در ذهن شما پیدا میشه. اگر اون معنایی که من اراده کردم که مبدأ داستانه و اون معنایی که شما نهایتاً بهش رسیدید که منتهای این داستانه منطبق باشه، همون معنایی رو که من اراده کردم شما همون معنا رو بفهمید. ما میگیم اینجا فرایند فهم یک فرایند کامل و صحیح بوده. اگر شما معنایی رو که من اراده کردم یه معنای دیگه بفهمید، کاملا متفاوت، میگیم اینجا اشتباه شد. اگر معنایی رو که من اراده کردم بخشش رو بفهمید و بخشش رو نتونید بفهمید، میگیم اینجا کامل نیست، ناقصه، این فهم شما فهم ناقصه. البته چطور میشه این اتفاق میفته تو در این حدی که الان گفتیم؟ ممکنه من زبان خوب بلد نباشم، لفظی که انتخاب کردم مناسب برای بیان این معنا نباشه. ممکنه شما زبان خوب بلد نباشی، اون انتقالی که از لفظ به معنا پیدا کردی انتقال درستی نباشه. این توی این مرحله است. مثل همینه که بعضی ها که فارسی حرف میزنن یا ماها که عربی حرف میزنیم، بعضی از تعابیری که ما به کار میبریم عرب نمیفهمه. مثل یکی از این رفقا که میگفت رفته بودم لبنان، می‌خواستم برای بچه‌هام لوازم التحریر بخرم، رفتم یه مغازه‌ای گفتم لوازم التحریر موجود، گفت یه دفعه دیدم اون یارو یه جور خاصی به من نگاه می‌کنه، چی میگه؟ گفتم خب لوازم التحریر موجود، خب میگم فهم کردم لوازم التحریر عربیه دیگه، الف و لام هم که داره، لوازم التحریر موجود، خب موجودم یا هست دیگه، موجود دیگه، اینو یاد گرفته بود. خب اون چیزی که تو ذهن اون عرب میاد تحریر، اصلا اون تحریر ما کتابت به کار میبریم، اون تحریر که به این معنا نمیفهمه. تحریر یعنی آزادسازی، لوازم و تحریر لابد یعنی مثلا بمب و موشک و هیچی مسائلی که باش بشه بریم یه منطقه ای رو، اونم تو لبنان، لابد بریم یه جایی رو آزاد کنیم. خب این طوریه. یا مثلا حالا یکی از رفقا میگفت تو لبنان من سخنرانی میکردم، یکی از معروف هم هست، ایشون میشناسید، گفت من کلمه نساء رو به کار میبردم برای زن، اونا کلمه مرعه رو، به امرعه رو، اینا رو به کار میبرن. گفت کلمه نساء رو به کار میبردم، جمعیت زیاد، میدم هر بار من کلمه نساء رو به کار میبرم اینا میخندن. خدای چرا اینا میخندن من هر بار کلمه نساء رو به کار میبرم؟ نساء یعنی زنان دیگه، قرآن هم همین استعمال داره، چون استعمالات قرآنی الان تو استعمالات عربی نیست. بعد میگو بعدن متوجه شدم که اینا کلمه نسا رو به معنای زنان، به این معنایی که ما به کار میبریم یا تو قرآن هست به کار نمیبرن، به این معنای دیگری به کار میبرن که معنای زشتیه. میگو بعد دیدم عجب، من چه افتضاحی، صحبت من چه فضاحتی بوده اونجا، که من هی این کلمه رو تکرار میکنم و اونا هی میخندیدن. البته خب اونا میفهمیدن که این بلد نیست، قصد بدی نداره. حالا این اتفاق، یعنی اتفاق نادرستی نقل و انتقال، گاهی از اوقات به خاطر ضعف زبانه. حالا تا اینجای داستان دنباله داره این داستان، تو جزوه نوشتیم دنبالش انشاءالله جلسه بعد، که ما یه چیزایی بیشتر از این هم ممکنه بفهمیم و یا به دلایل دیگری ممکنه اشتباه کنیم در فهم، که حالا توضیحش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.